اول از هر کسی بپرسید که میکروب چیست، یاد بیماری میفتن، یاد بالاخره مشکلاتی که به دنبال بیماری ها هست. اما ما میکروبیولوژیست ها اعتقاد داریم که میکروب ها امپراتورهای نامرئی زمینن و هیچ اتفاق مفیدی روی زمین اتفاق نمیفته، انجام نمیشه، مگه اینکه میکروب ها توش دخالت داشته باشن.
خب بله.
این میکروب ها اولین هدیه ای هستن که ما از مادرمون دریافت میکنیم، از کانال زایمان و از شیر مادر اولین میکروب ها دریافت میشه و پایه ای میشه برای سیستم ایمنی بدن. و این میکروب ها یک سد دفاعی هستن، چه در حوزه گوارش که سیستم ایمنی رو تشکیل میدن، چه روی پوست ما که جلوگیری میکنن از تهاجم میکروب های بیماریزا. بنابراین حفظ این فلور میکروبی، حفظ این سد دفاعی میکروبی خیلی اهمیت داره. شاید تو عامه شنیده باشید میگن که طرف خیلی بچهش رو استریل بار آورده، همش مریضه.
درسته.
به خاطر اینکه اجازه داده نشده که اون سد دفاعی در بدن شکل بگیره. یا اینکه مثلا میشنویم که به خاطر اینکه مرتب دستشو میشوره دچار مثلا حساسیت های پوستی شده یا دچار مشکلات پوستی شده. در واقع ما داریم به نوعی اون سد میکروبی مفید رو از بین میبریم. یا دوره کرونا چون از الکل خیلی استفاده میشد، ما اگزما رو خیلی زیاد میدیدیم و در واقع بیماری های پوستی و اگزما افزایش پیدا کرده بود، که همه اینها به خاطر این بود که اون سد دفاعی و اون میکروب های مفیدی که باید روی پوست وجود میداشت از بین رفت.
حتی خوردن آنتیبیوتیک در یه دوره طولانی مدت باعث میشه شما یه عوارض پوستی رو ببینی که تعجب میکنن، هم به خاطر از بین رفتن همین احتمالاً میکروب های مفید روی پوسته.
دقیقاً. و خیلی ممنون از این نکته بسیار مهمی رو که یادآوری فرمودید. مصرف آنتیبیوتیک ها دقیقاً به علت اینکه انتخاب نمیتونه بکنه که میکروب مفید رو از بین ببره یا میکروب مضر رو، جمعیتی از میکروب ها رو کاهش میده و از بین میبره، باعث میشه که بیماری های دیگه ای غالب بشه.
درست.
که خب ما اینو توی بیمارستان ها خیلی به صورت جدی داریم که افرادی که دوره های طولانی آنتیبیوتیک مصرف میکنن بعد دچار بیماری های دیگه میشن، یا در بانوان بعد از مصرف آنتیبیوتیک ها اگر پروبایوتیک ها رو مصرف نکنن دچار بیماری های عفونت های در واقع تناسلی میشن و خب طبیعتا عفونت های پوستی هم میتونه به دنبالش باشه.
درسته. حالا فهمیدیم که میکروب ها مثل که ظاهرشون خشنه ولی ذاتشون اونقدر هم بد نیست. حالا بریم سراغ این که این میکروب ها چطور دارن در درمان مشکلات پوستی کمک میکنن.
مکانیزم های مختلفی وجود داره برای در واقع نقش ما میگیم پروبایوتیک ها در درمان بیماری های پوست. به مثال اگر بخوام بزنم، مثلا یکی از بیماری هایی که ما در پوست داریم بحث جوش های دوره جوانی هستش. این جوش ها اکثرا به علت رشد میکروبی هست که این میکروب عامل جوش هست و استفاده از پروبایوتیک هایی که یک متابولیت هایی تولید میکنن که این میکروب عامل جوش رو از بین میبره یا اصلا خودشون میان جایگزین میشن، یکی از روش هایی که در واقع به بهبود پوست کمک میکنه. عامل دیگه‌ای که میکروب ها میتونن در درمان بیماری های پوستی کمک کنن، نقشیه که در ایمنی پوست دارن و در بیماری های مثل اگزما تحقیقات زیادی شده که توی این زمینه دارن کار میکنن، در کاهش التهابات خیلی نقش دارن. شاید جالب باشه براتون بدونید که میکروب ها برای اینکه خودشون رو در برابر شرایط سخت حفظ کنن، یک لایه لزج روی خودشون ایجاد میکنن، که تحقیقاتی که ما توی دو دهه گذشته انجام دادیم نشون داد که این در واقع سد دفاعی که میکروب برای حفاظت خودش ایجاد میکنه اثر ترمیم کنندگی بسیار قوی رو داره و به همین علت الان کرم هایی هستن که باعث در واقع ترمیم بهتر زخم ها میشن و باعث میشن که جای زخم ها نمونه. باز با مکانیزم های مولکولی که این میکروب ها دارن از نو ساخته شدن پوست رو کمک میکنن و در واقع به بهبود اون جای زخم و به بهبود تسریع بسته شدن زخم
کمک میکنن. چقدر عالی. همکار با در بخش پله پله تا اوج بین مردم رفتن و در مورد این فناوری ازشون پرسیدن. فکر میکنین چند درصد مردم مطلع هستند که یه همچین فناوری در ایران وجود داره؟
فکر میکنم که خیلی درصد جزئی باشه. خیلی
درست. بسیاری. بری با هم بشنویم، برمیگردیم. باز هم در خدمت خانم دکتر مریم تاج‌آبادی ابراهیم، رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فست فودی هست.
پله پله تا اوج،
این سوال رو مطرح کردیم، فکر میکنید بشه از میکروب ها برای درمان بیماری های پوستی بهره برد؟ نظرتون چیه؟
احتمالش میره که مثلا بعضی دانشمندان به این رسیده باشن که بخوان از میکروب ها برای درمان بیماری پوستی استفاده کرده باشن.
یکی از دوستام که برام تعریف میکرد برام خیلی هم جالب بود و اولش باورم نمیشد، میگفتم آخه مگه میشه از میکروب ها بخوایم اینجوری استفاده بکنیم؟
یعنی دیده بودم که میکروب خودش عامل بیماری پوستی میتونه باشه، ولی واقعا چیز عجیبی بود و جالب.
احتمالاً میشه ولی خب اطلاع ندارم.
در ادامه پرسیدم فکر میکنید کدوم کشورها به این تکنولوژی رسیدن؟
خب طبیعتاً اگه توی علم پزشکی باشه، کشورهایی که حرف اول رو توی علم پزشکی میزنن مثل آلمان و آمریکا و ژاپن.
احتمال خیلی زیاد کشور خودمون باشه دیگه، درسته؟
کشورهای آره، یا شرق آسیا یا هم کشورهای اروپایی مثل آلمان یا فرانسه اینا.
یا آمریکا یا آلمان، اما کشورهای سمت کره جنوبی و این داستانا که معمولا جراحی پلاستیک خیلی زیادی انجام میدن و کلی آدم از سر و سر جهان میرن اونجا عمل انجام میدن، شاید اونجا.
خدا رو شکر ما توی ایران این محصول بی‌بدیل رو که در جهان تولید کردیم. حستتون چیه؟
واقعا باعث افتخاره که توی کشور خودمون این داروها حالا تولید شده تا بتونیم که بدون نیاز به واردات انجام بدیم این چیزا توی کشور خودمون تولید بشه و مردمون بتونن ازش استفاده کنن.
خب مهی، هر چقدر آدم اطلاعش بیشتر میشه که دانشمندای کشورش در سکوت و حتی در خفا بدون اینکه اطلاع پیدا کنه آدم توی شبکه‌های اجتماعی توی تلویزیون این دستاورد رو داشتن و خب ما یکم نسبت بهشون کم اطلاع هستیم، هم حس غرور میده و همینجوری حس خجالت میده که ما خیلی این دانشمندای کشورمون که این داروی خیلی پیشرفته رو ساختن خیلی شاید نشناسیم و خیلی باور نکنیم دانشمندای کشورمون.
ایران ساختتشون چقدر جالب. البته میدونین خیلی هم بعید نبود، چون به هر حال ما متخصصان و محققان توانمندی داریم توی کشورمون و بدیهی بود که یه روزی به این فناوری دست پیدا میکنن.
همین که توی این شرایط اقتصادی و تحریمی بتونیم خودمون خودکفا بشیم بهترین نتیجه و بهترین عمل کرده، یعنی همین که خیلی خوبه و راحت تر در دسترس تر برای بیماران.
عشق شوق، این یعنی امید تو دل آدم ها کاشتن، یعنی همت جوانای ایرانی.
خدا رو شکر میکنیم جوانایی داریم که دغدغه‌شون سلامت مردمشونه.
بیا پا به پای قدم‌های رود بجوشیم و همزاد دریا بشیم، اگه گم شدیم در مسیر عبور با موسیقی آب پیدا بشیم، بریم دنبال رد پای نسیم، کبوتر بشیم بال و پر وا کنیم، بشینیم پای گپ و گفت نه، بیایم سر بلندی رو معنا کنیم، هم ریشه و دل بسته این خاک، تا آسمون راهی میشیم حتما، دانشجو باشی آسمون علم با دستای تو میشه روشن، هم ریشه و دل بسته این خاک، تا آسمون راهی میشیم حتما، دانشجو باشی آسمون علم با دستای تو میشه روشن، رفتن همیشه راه آخر نیست، گاهی با بودن میرسی تا او، باید بمونی تا کنار هم، راهی بشی تا عشق مجامل.
خب خیلی متشکرم از اینکه همچنان دارید برنامه تا سریا رو میشنوید و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. امروز داریم در مورد موضوعی صحبت میکنیم که خیلی جالبه، درمان مشکلات پوستی به دست میکروب های مفید. و خانم دکتر تاج‌آبادی ابراهیم در بخش قبلی اشاره کردند که میکروب‌ها یه جاهایی حتی میتونن خیلی مفید باشن، مثل اون لایه پوششی که روی خودشون ایجاد میکنن و میتونه در درمان زخم‌ها خیلی مفید باشه و حالا داره در خیلی از محصولات مثل کرم‌ها ازش استفاده میشه. درست گفتم خانم دکتر؟
بله.
بسیار عالی. خب بریم سراغ این که الان چند وقته داره روی این موضوع کار میشه در ایران، به چه نتایجی رسیدن و آیا تجاری هم شده و وارد بازار شده یا خیر؟
روی پروبیوتیک ها بیشتر از یک دفعه، یعنی نزدیک 2 دهه است که ما روی پروبیوتیک ها داریم به صورت جدی کار میکنیم. انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران شکل گرفت و جزء قوی‌ترین و بهترین انجمن‌های کشور هست از نظر علمی و بله، محصولات زیادی هم توی حوزه پروبیوتیک تولید شده و به بازار عرضه شده و اخیراً یک برند جدید تو حوزه پروبیوتیک اومده، محصولات مختلف که اولیش همین محصوله در واقع آبرسانی که برای ترمیم زخم‌ها ازش استفاده میشه و محصولات متنوعی رو تو حوزه پوستی طراحی و به بازار عرضه کرده که تحت عنوان کرم‌های پروبیوتیک میتونیم توی بازار ببینیم.
درسته، چقدر خوب. و چند تا گروه دارن در ایران روی این موضوع کار میکنن؟
گروه‌های متعددی در این زمینه، چه گروه‌های دانشگاهی چه مراکز تحقیقاتی تو حوزه پروبیوتیک دارن فعالیت میکنن و شاید جالب باشه که بدونید که ایران از نظر علمی تو حوزه پروبیوتیک رتبه 6 جهانی رو گرفته، بین رتبه 5 و 6 در نوسان هستش و جایگاه بسیار خوبی رو داره. چندین شرکت دانش بنیان بزرگ خوب در زمینه پروبیوتیک داریم که محصولات خوبی رو به بازار عرضه کردن و شاید 10 سال پیش ما 100% در این حوزه وارد کننده بودیم. در حال حاضر شرکت های ما نه تنها نیاز داخلی رو تامین میکنن بلکه به کشورهای مختلف صادرات دارن.
و این سوال رو هم بپرسم که ما در جهان چندمین کشوری هستیم که داریم از این فناوری اینطور خوب استفاده میکنیم، مثلا برای درمان مشکلات پوستی؟
پروبیوتیک جز مقوله هایی هستش که کشورهای خیلی در توسعه یافته ازش استفاده میکنن، یعنی اینکه کشورهایی که به سلامتی اهمیت ویژه‌ای رو میدن و خواستگاه اول ژاپن بوده. ما میدونیم که تو آسیا شرقی در واقع کشورها به غذا به چشم دارو نگاه میکنن و به همین علت از خواستگاه اولیه اونجا بوده، بعد از اون وارد اروپا و در نهایت آمریکا شده. همطور که گفتم از نظر علمی همیشه رتبه‌های تک رقمی رو داریم، از نظر تولیدی هم همینطور. اما قیمت محصولات پروبیوتیک در دنیا و در ایران متفاوته و در ایران به علت بالاخره بنیه خرید مردم قیمتی بسیار تعدیل شده تر داره و لازمه که ورود به بازارهای بین المللی رو ما خیلی جدی تر در کشور دنبال کنیم که همینطور که تونستیم جایگاه های نخستین رو در جایگاه های در واقع 1 تا 10 رو در از نظر علمی داشته باشیم، بتونیم جایگاه های اولیه هم از نظر فروش و بازار
شما به بحث صادرات هم اشاره کردید.
بله.
فکر میکنید چقدر محتمل باشه که ما در آینده صادرات این محصولات رو به دنیا داشته باشیم؟
در حال حاضر شرکت های تولید کننده پروبیوتیک صادرات دارن.
خب
بله، در حال حاضر صادرات دارن، ولی لازمه که این بازار بسیار بزرگتر بشه به علت محدودیت هایی که وجود داره. خب طبیعتاً یه قدری دست شرکت های ما بسته شد، بسته تر هست به صورت محصول نهایی که به کشورهای آسیایی بیشتر فروش داریم، ولی به صورت ماده اولیه به کشورهای اروپایی هم صادرات وجود.
بسیار عالی. خانم دکتر خیلی متشکرم بابت وقتی که گذاشتید، استفاده کردیم از صحبت های ارزشمند شما و برای شما و همکارانتون در این حوزه روزی توفیق داریم.
خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید، از شرایطی که فراهم کردید. برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم.
خواهش می‌کنم، متشکرم و خداحافظ شما.
اونجوری که شما ملاحظه می‌کنید از پیشرفت‌ها، از امکانات، از توانایی‌های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست. ما چرا از این ظرفیت ها استفاده نکردیم؟ علت این که از این ظرفیت ها استفاده نشده است وجود موانع. اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور با برنامه ریزی درست استفاده کنیم، پیشرفت کشور، رشد کشور بسیار بیشتر از امروز خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از اینکه برنامه تا ثریا رو شنیدید. برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم و به امید گسترش مرزهای دانش. خداحافظ.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
های طلایی نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، از دل لحظه های پر استراب همین ثانیه های طلایی است که امید و زندگی دوباره رو به ما هدیه میده. در هر ثانیه راهی است برای نجات، راهی است برای بیدار ماندن و دیگران رو به زندگی امیدوار کردن. صدای آژیر که میاد انگار زمان یه دفعه متوقف میشه، همه چیز میره روی دور کند. قلب، فکر، دست و پا همه دنبال یه چیز میگردن. باید چه کار کنم؟ حالا ما اینجاییم تا توی همین چند ثانیه یه طلایی حرف بزنیم از درست‌ترین کارها، از رفتارهایی که جونمون رو حفظ میکنن و به آرامش بیشتر ما کمک میکنن. برنامه رو با دو پرسش پی میگیریم. وقتی آژیر خطر به صدا در میاد، اولین واکنش شما چیه؟ و دوم، به نظر شما توی این لحظه ها هر شهروند چه کاری باید انجام بده تا از خودش و اطرافیانش محافظت کنه؟
لطف به خدا پناه ببریم و برای بچه ها یک آرامشی باشیم که بتونیم اونا از اگه بچه کوچیک هستن نترسن.
کلن تو زمین زیرزمینی ها بهتر بشه حفاظت کرد بچه ها.
بهترین اقدام اینه که به هر حال در محل مناسب و امنی قرار بگیریم و فعلی هم به خودمون استرس وارد نشه.
بهترین اقدام فکر کنم اول اینه که نترسیم، خانواده رو آروم کنیم، بچه ها رو آروم کنیم، سعی کنیم به مکان امن بریم، یه وقت نریم بالای بالاخره پشت بام و اینها که بخوایم نمیدونم تماشا کنیم، یا از مکانهای حادثه ساز فاصله بگیریم و سعی کنیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم.
بهترین اقدام اینه که خب به یک مکان امنی پناه ببریم، حالا از قبل مثلا پناهگاهی جایی رو اگه شناسایی کرده باشیم که چه بهتر. حالا اگرم که احیانا یه دفعی مثلا خدای نکرده شد، خب تو خونه خودمون مثلا، به هر حال چون ما معمولا حالا در ارتباط با زلزله و اینا خب فکر میکنیم که کجاها امن‌تره دیگه، مثلا جای چارچوبا و اینا، حالا در اونجور مواقع هم سعی میکنیم مثلا اونجور جاها دیگه قرار بگیریم، جای زمینا، بله، مترو، جاهایی که مثلا دیگه بیشتر در عمق زمین باشه. از شیشه ها فاصله بگیریم.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در جهانی که گاهی ناامن میشه، دانستن چند گام ساده میتونه جان ما و عزیزان ما رو نجات بده. این برنامه راهنمایی است برای لحظاتی که وقت تصمیم گیری کم هست اما اهمیتش بی نهایت. ما اینجا هستیم تا با زبان ساده ولی کاربردی از آمادگی، ایمنی و واکنش درست در برابر مخاطرات بگیم، برای روزهایی که شاید آرزو کنیم هیچ وقت نیان اما اگه اومدن غافلگیرمون نکنن. حالا بریم سراغ موضوع امروز. وقتی آژیر خطر رو در خانه شنیدیم، بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت بکنیم. صدای آژیر خطر که بلند میشه یعنی ثانیه ها اهمیت پیدا میکنن. حالا وقتشه که بدون ترس اما با سرعت و دقت عمل کنیم. توی این چند دقیقه کوتاه با هم مرور میکنیم که وقتی توی خونه هستیم و صدای آژیر خطر رو میشنویم باید چه کارهایی بکنیم و از چه کارهایی پرهیز کنیم. اول از همه آرامش خودتون رو حفظ بکنید. استرس و وحشت بیشترین آسیب رو توی چنین لحظاتی وارد میکنه. یه نفس عمیق بکشید و سریع ولی منظم عمل کنید. وسایل اضطراری نزدیکتون باشه. اگر قبلا یک کیف امدادی آماده کردین که شامل آب، چراغ قوه، داروهای ضروری، مقداری خوراکی و اسناد مهمه، همین حالا برش دارید. وقت آماده کردنش موقع آژیر نیست، باید از قبل آماده باشه. نکته بعد این که به یک مکان امن برید. اگه خونتون پناهگاه یا زیرزمین ایمن داره همونجا برید. اگر نه گوشه‌های داخلی خونه یا جاهایی که دور از پنجره است میتونه پناه موقت باشه. پشت پنجره یا در ورودی به هیچ وجه نیستین، پرده‌ها رو بکشید و برق‌ها رو خاموش بکنید. همچنین از آسانسور به هیچ وجه استفاده نکنید. اگه مجبورید به طبقه دیگه برید فقط از پله استفاده کنید. قطع برق یا لرزش ناشی از انفجار میتونه شما رو داخل آسانسور حبس کنه. اما نبایدها رو هم باید جدی بگیرید. به پنجره ها نزدیک نشید، انفجارها باعث شکستن شیشه میشن و شیشه های پرتاب شده از عوامل مهم جراحت هستند. دوم این که پشت بام یا حیاط رو به عنوان محل امن انتخاب نکنید. این فضاها در معرض مستقیم خطرند. همچنین به فکر فیلم گرفتن یا تماس تصویری نباشید. اولویت شما حفظ جون خودتونه، نه ثبت لحظه ها. و در پایان یادتون باشه ایمنی یعنی آمادگی، تمرین های خانوادگی، آموزش بچه ها و ساختن یک روال مشخص برای زمان خطر که میتونه جون شما و عزیزای شما رو نجات بده. تا برنامه بعد ایمن بمونید و آماده. خدا یار و نگهدارتون.
اون چند ثانیه اول که مغز دنبال راه نجات میگرده، اگه از قبل آماده نباشیم، ذهنمون میره سمت ترس، سردرگمی و گاهی حتی تصمیم اشتباه. پس این چند نکته رو یادتون باشه. نفس بکشید. کنترل تنفس کلید کنترل استرابه. پناه بگیرید. دور از شیشه ها، زیر میز محکم یا چارچوب در. با خودتون حرف بزنید. مثل این جمله ساده: من بلدم چه کار کنم. به دیگران کمک کنید، مخصوصاً کودکان، سالمندان یا کسی که نمیدونه باید چه کار کنه. و مهمتر از همه، این لحظه پایان دنیا نیست. این لحظه فقط یکی از ثانیه های طلاییه که میتونه جون کسی رو نجات بده. روایت داستانی از زبان امدادگر. اون روز که آژیر به صدا در اومد، من توی یه مرکز درمانی بودم. یه مادر بچه 3 سالش رو محکم بغل کرده بود. صورتش سفید شده بود. دستاش میلرزید. فقط نگام کرد و گفت: درست دارم عمل میکنم؟ من فقط گفتم همین که آگاه و آرومی بزرگترین کارو کردی. ما با کمک اون مادر بچه ها رو به پناهگاه بردیم. حتی توی اون فشار یه پتوی نازک از کیفش در آورد، داد دست یه دختر کوچولو. اون لحظه فهمیدم این ثانیه ها واقعاً طلایی هستن. لحظه‌ای که آدم فراتر از خودش به نجات فکر میکنه. با آژیر خطر فقط یک هشدار نیست، یه تلنگره که چقدر آمادگی مهمه، چقدر آرامش ارزشمنده و چقدر دانستن میتونه نجات بخش باشه. تو همون لحظه‌ای که بحرانی به وجود میاد هم زندگی هنوز ادامه داره و اگه بلد باشی درست عمل کنی هم خودت میمونی هم امید. آنچه گفتیم و شنیدید ثانیه های طلایی بود. با ما بمونید و قدر تک تک ثانیه های طلاییتون رو بدونید. بدرود.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. این ملت با عقلانیت و معنویت تاریخ را به نفع حق و عدالت رقم می‌زند. ایران در برابر هر تهدیدی چون کوهی استوار محکم میست.
همین مردم کوچه و بازار و کشاورزهای بسیار عزیز و کارمندان و کسانی که در کارخانه ها زحمت میکشند، اینها هستند که مایه افتخار یک ملت و مایه پیروزی یک ملت است.
جنگ تحمیلی آزمونی است که ملت ایران از آن سربلند و پیروز بیرون آمده است.
اینان در یادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت
بعدش هم حرکات بزرگ اتفاق بیفته. فکر میکنم یه تفاوتی هم که این جنگ با اون جنگ داره اینه که این جنگ از جنس فناوری بود و اتفاقا این جنگ جوانها رو بیشتر بیدار خواهد کرد. این تازه
انشالله
جوانها فهمید که باید چه کار بکنن و به چه سمت چه فناوری های انشالله بره.
خیلی متشکرم از دکتر صادق زاده، از اون اساتید هم خوش صحبت و هم لبخند به لب و هم دانشمند. به نظرم اگر که حوصله‌تون کشید حتما یه جستجوی راجع به نام ایشون بکنید متوجه میشید که هم خودشون دانشمندن و هم مربی و مشاور قدم برداشتن و تاتی فتی کردن کلی دانشمند دیگه بودن. زنده باد به شما، شما رو به خدا میسپاریم. اما حالا که بر قله دماوند علم و دانش ایستادیم، دوست دارم بگم مردم شما همیشه بزرگوار و با عزت و سربلندین و امیدوارم پایدار باشید تا دماوند دیگر. خداحافظ. خیلی ممنونم دکتر.
سلام باشید.
متشکرم.
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکت داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکت تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نامت. وطن شکوه مادرانه منی، وطن
بهانه منی.